الله الرحمن الرحیم. یکی از سنت‌های دیرین و شیرین ایرانیان چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام همین آغاز کردن کارها به نام خداست. حکیم فردوسی مکرر اشاره کرده که ایرانی‌ها این رسم رو داشتن. نخست از جهان آفرین یاد کرد، در نامه‌ای که یکی نام فرمود نزدیک سام، سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد. بعد از اسلام هم که همیشه این نام سرآغاز بوده، بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم. حالا امروز ما میخواییم یکی دیگر از نامهای خدا رو در کنار بسم الله مطرح کنیم و اون سلام هست، به مناسبت موضوع صحبتمون که صلح و عدالت در اسلام تعیین شده یا در نظر گرفتیم. کلمه سلام هر دوی این معانی رو شامل میشه و نام خداست. سلام هم نام خداست، در قرآن هست که هو العزیز القدوس و سلام المؤمن المهیمن. خداگاه یه اسمایی داره که با ما مشترکه، مثلا مؤمن به ما میگن مؤمن، به اونم میگن مؤمن، اسم خدام هست. ولی به انسانهای پاک، انسانهای کامل میگن ولی. خدام ولیه، الله و ولی و الذین آمنو. از اون طرف هم اولیاء خدا، ولی خدا کسیست که روی زمینه. اسمای مشترک داریم، اما از اون اسمها یکی سلام نیست. سلام خاص اوست، چون هیچ کس در عالم سلام نیست، در عالم صلح محض، در عالم آرامش و آسایش و امنیت ابدی که هیچ نگرانی نداشته باشه از هیچ چیزی. نه کسی نگران اینه که ازش سوالی بکنه، لا یسأل عما یفعل، هر کار خودش بخواد بکنه میکنه، هیچ کس هم حق نداره اصلا سوال بکنه تو برای چی این کار کردی. هیچ نگرانی از هیچ موضوعی نداره. گفتش که ولا ابالی، جناب کبریایی لا ابالیست، گفت من هر کاری دلم بخواد میکنم، ولا ابالی یعنی اهمیت نمیدم، I don't care، من اهمیت نمیدم دیگران چه بگیم، چون هر کاری میکنم این عدالت، این خیر، این عشق و دوستی و محبت و این حقیقت. سلام هم نام خداست، هم نام بهشت خداست که دارالسلام. اگر آدم وارد بهشت بشه، در واقع وارد یکی از نامهای خدا شده، اونجا امنیته. بهشت است آنجا که آزار نیست و امنیت و آسایش هست و خیر و برکت هست و لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلن سلامن سلاما. در بهشت هیچ سلام شنیده میشه، یعنی البته اونجا با سین و لام و اینا نمی نویسن، گاهی میگن سین و لام به جای سلام، اونجا با سین نیست، با ساد نیست، با لام نیست، عین حضور اون امنیت و اون صلح و اون دوستی حضور داره اونجا. سلام خدا هم سرایان داره، مانند بقیه اسماء او، چنان که اسم رحمت همه عالم رو گرفته و به رحمت کلتی وسعت کل شی، رحمتی که همه چیز رو گرفته، سلام هم همینطوره. شما هر جا که برین سلام خدا شنیده میشه. حالا ما راجع به یکی از سلام های خدا که هم انبیا هستن، هر نبی، هر دیانتی یه سلام مجددی است به بندگان، به انسان، سلامی از خدا به انسان، که در واقع برو بهشون سلام برسون، بگو که پروردگارتون از شما دعوت کرده، بهشون بگو تعالو بیاین شما. هر پیغمبری حامل این سلام هست، کما اینکه تمام آفرینش هم حامل این سلام هستن. اون شاعری که گفت به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد، خود آفتاب یه سلام هزار بار است و صد هزار بار است که به ما داره میکنه. هر روز صبح سرش میاره بالا سلام میکنه با نور، با حرارت، با زیبایی. سلام خداوند سریان داره در کل هستی. از درخت بشنوید، کما اینکه حضرت موسی شنید. از خورشید و ماه و ستاره بشنوید. از هر چه زیبایی است سلام او رو بشنوید. از چشم و ابروها بشنوید. از طاووس و کبک و خروس بشنوید. از کارهای خوب بشنوید. یه جوان مردی که یه نفر میکنه کار خوبه. کار خوب مثل سلام، یعنی مایه امنیت و آسایش و آرامش میشه. کارهای خوب ما جواب سلام خداست. سلامهای خداوند جواب داره که بعضی جواب میدن، بعضی جواب نمیدن. شاعری که گفته بود تلفن میکنم جواب نمیدی، خدا هم از این تصنیف ها میخونه اونجا گاهی با فرشته ها، که من هرچی پیغمبر میفرستم، سفیر میفرستم، نه جواب نمیدیم، مشغول کار خودت هستی. من سلام کردم به تو، جواب ندادی. چندین نفر گله کردن از خود بنده فقیر که آقا ما اومدیم سلام کردیم جواب میگفتم، ولی من در عالم بی خبری بودم، عفو کنید منو، نشنیدم یا توجه نداشتم. حالا ما هم باید طلب عفو بکنیم که من سلام تو رو میگه، من از آخه یکی دوتا نکردم، من از همه چی سلام کردم به تو. هر کجا دانایی دیدی سلام من بود، که من بهت نشون دادم که من چقدر خبیرم، چقدر لطیفم، چه ذوقی در من هست. این چشم رو نگاه کردی، چقدر این چشم هدایت میکنه تو رو به طرف علم و دانایی. تمام اپتیک نیوتن یه گوشه ابروی این چشم نمیشه. اون کسی که علم نجعل له عینین، میگه من دوتا چشم بتونه دارم، بس منم چشم دارم، بالاخره من خبیرم، دانا هستم، آگاه هستم. از دانایی ها به تو سلام میکنم. دانایی ها و آثار خبرگی و علیم بودن خداوند در سراسر عالم دیده میشه. از زیبایی ها به تو سلام میکنم. از خوبی ها به تو سلام میکنم. خیر و رحمت این درخت نفس سلام هستم. می زیر درخت سایش میشینی، میوه بهت میده، از هر چه که اکسیژن تو تامین میکنه. زیباییشو نگاه میکنی، چطور ممکنه آدم بتونه یه شعری به زیبایی درخت بگه؟ شاعر انگلیسی میگه من هیچ وقت میدونم که شعری به زیبایی یک درخت نخواهم دید، من نخواهم خون در دیوانی. طبعا اینکه شعر روی جاهل مثل من میگه، این دیوان خداست، سلام خداست، یه همچی شعری ساخته. و این سرشته‌ای که در حقیقت سه دایره وجود انسان از ابعاد سگانه وجود انسان هست، که یکی هنر و یکی علم و یکی اخلاق هست، این سه تا جواب سلام خداست. کسی اگر جواب سلام خدا رو بخواد بده، در زیبایی باید هنر ارائه بده، یعنی من جواب سلام تو میدم، تو سلام کردی به من با زیبایی، منم بالاخره یه چیزایی فهمیدم و قدر یه ران ملخی از اون زیبایی رو به تو هدیه میکنم. موسیقی دانای بزرگ موسیقیشون هدیه میکردن به خدا، من دادم به تو، تو اینا رو آفریدی، من نیافریدم، تا من حس کردم اونا اون سمفونیا که زده بودی، من این دیده حتما چایکوفسکی این قو که چجوری حرکت میکنه و این آهنگا همراه با این اومده، اون بالای دریچه قو از عالم غیب اومده. کسی مگه میتونه هم چیزای سرهم بکنه؟ جواب سلام خداست. و تا تکنولوژی جواب سلام خداست، که ما این کامپیوتری که میبینیم این جواب سلام خداست. یعنی من مغزو رفتم معاینه کردم، دقت کردم، بررسی کردم، حالا البته هیچی نفهمیدم هنوز، هنوز بچه 2 سالم هنوز، یعنی بشریت الان میفهمن. حالا بعضی فکر میکنن دیگه علم به کجا رسید؟ علم هنوز جایی نرسید، تازه شروع شده. یعنی بشر تازه الان داره وارد یه ابعاد تازه میشه که بیشتر و بیشتر میفهمه که هیچی نمیفهمه و تمام اون چیزی که فهمیده بوده نوشته هاش باید یه سوال ببره که این چه عالمیه و این چی کار داره میکنه. ما حالا یواش یواش داریم یه چیزایی مخورده بغل دست داریم کار میکنیم که یه چیزی یاد بگیریم، از دی ان آ، از ژنتیک، از نمیدونم، از روابط مخابراتی. به اندازه تمام شبکه های مخابراتی که در کل جهان هست، تو این تیکه فاصله مغز آدمیزاد این فضا شبکه مخابراتی بود. در این تکنولوژی هم جواب سلام خداست. مهمتر از همه اینا اخلاق، صلح، عدالت، دوستی جواب سلام خداست. اگر ما اینجا صلح برقرار کنیم جواب سلام خدا رو داریم، برای اینکه خداوند جنگ برقرار نکرده، صلح برقرار کرده. در اکولوژی عالم مبنا درسته که یک کشمکش هایی گذاشته، کشمکش هرچی در او زندگی است پیش خداوندگی او، خداوندی او بندگی است، اون عین عبودیت اون کشمکش ها، ولی اساس رو بر دوستی گذاشته. این که گفته استراگل فور اگزیستنس، اینو بعضی بهانه میکنن که این عالم بر مبنای استراگل ساخته شده، یعنی بر مبنای کشمکش، بر مبنای مبارزه و جنگ، و که گفته هگل که یک حرکت جدلی و حرکت کشمکش، پر از کشمکش و جنگوار به سوی خداوند، در حالی که حقیقت این نیست. حقیقت این است که یه حرکت عاشقانه توان نکرهن، چون میگه به آسمان زمین گفتیم و از قلنا لسماوات و للارض ائتیا توان او کرهن، گفتن که بیایید به سوی ما، به زور میان یا به شوق میان. قالو اتینا طائعین، گفتن ما به تو رغبت نیم، به کسی که نخواد شه معشوقش بره بیر و پیشه محبوبترین و عزیزترین پروردگارش بره، که بخواد به زور بره. بنابراین اگر که حافظ شیرین سخن گفت یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، اجازه هم گرفته، اشاره به این که خیلی هم اجازه نمیدادن بعضی ها که حرف زده بشه، یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. عالم استراگل فور اگزیستنس نیست، همکاری فور اگزیستنسه، یعنی همکاری و همیاری و دست در دست هم دادن. من چرا زندم؟ خاطر جنگ نیست، خاطر صلحه. تمام اینا با هم صلح کردن، این سدیم و هر چقدر که ازوت و اکسیژن و کربن و این که عناصر اولی هستن، اومدن در یه مجموعه همشون با هم دارن کار میکنن، یک کدامشون نافرمانی بکنه، لگدی بزنه، ببین بیماری میشه. بیماری ها در واقع یه نوع طغیانگری کنن به علت فشاری که ما میاریم، وگرنه اون اساس بر بیماری نگذاشته، اساس بر صلح. و حیات یعنی صلح بین ازداد، من جنگ بین ازداد. بنابراین اگر ما بخوایم جایگاه صلح رو در اسلام قرار بدیم، این است که هر چیزی رو اگر در جای خودش قرار بدن میشه عدل، عدالت، یعنی هر چیزی بیا در جای خودش. به قول حافظ خوش به جای خیشتن بود این نشست خسروی، تا نشیند هر کسی اکنون به جای خیشتن. اگه یه پادشاه عادلی بیاد، یک سلیمانی بیاد بر تخت بنشینه، اون وقت همه میشن سر جاشون، هیچ کس هم بیرون نکرده. سلیمان دیوار رو کش مگه؟ دیوار هم بیرون نکرد، جنار هم بیرون نکرد، حیوانات اینا همه رو جمع کرد. من تا گفت شما آقا کارتون اینه، شما دیوی زورت زیاده، شما این آتیران رو برن کن بزن، شما این سنگ رو درست کن، این ساختمون رو باید درست بکنی، همه رو به کار میگیره. یعنی ما اگر که در وجود خودمون اول صلح و عدالت برقرار بشه، همه رو بزنیم سرکار که تو تعدی نباید بکنی به حقوق دیگری. تمام قوایی که ما داریم همشون خوبن، حسد هم خوبه، حرص هم خوبه، نمونتاج سرجاشون نیستن. وقتی که در مغیر موضعش قرار میگیره، گفتن که صلح، ببخشید، عدل یعنی وضع شی در ما وضع علیه، یعنی گذاشتن چیزی در اون جایی که برای اون قرار گذاشتن که بذارن. ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی وضع شی در غیر ما وضع علیه. یعنی آدم بی سوادی بشه مثلا رئیس یک آکادمی چیزی، این جاش اینجا نیست، این جای جا داره البته در یک کارخونه باید کار بکنه، نه اینکه بیرونش بکنن آزارش بکنن، این جاش سر جای خودش نیست، باید برش دارم بذارم سر جاش. این که میگن برو بشین سر جاد، یا پلانی رو سر جاش نشوندن، یعنی تعدی کرده بود، اومده بود از جای خودش بیرون اومده بود، پاشو از گلیم خودش دراز کرده بود، اولا گوشتن سر جاش. بنابراین عدالت یک ظهوریست از هارمونی و وحدت که در ذات خداونده، و او هارمونی نامتناهی و سیمفونی نامتناهی و سیمتری و تقارن و توازن نامتناهیه در عین بساطت. حالا خیلی ممکنه شبهات در ذهنشون ایجاد بشه که آقا داو گریت سیمتری که ویلیام بلیک گفت یا دیگران گفتن که ای سیمتری نامتناهی، سیمتری که تکثر داره، این چگونه است که تو سیمتری رو اطلاق میکنی بر اون واحد یگانه؟ سیمتری یعنی هم برابر بودن، هم اندازه بودن یه چیزی، دو تا چیز نسبت به یک محور تقارنی، محوری باید در نظر بگیری، بعد بگی که این فاصله آ با این نقطه صفر مثل ب میمونه با همین نقطه، و بعد این میشه متقارن، تقارن آینه اینه، تقارنهای دیگه هم هست، تقارن چرخشی هست، روتیشنال هست. اما بحث این است که نه، یک تقارن نامتناهی است که وقتی که بی نهایت شد دیگه این هم اندازگی و این تکثر از بین میره، هر چیزی وقتی به بی نهایت رسید تبدیل به عکسش میشه. بی نهایت که شد، مثلا فرض کنید شما اول یه مثلث درست میکنید، بعد یه زلش یه زاویه زیادتر میکنید، 4 زلی میکنید، زیادتر میشه 5 زلی میکنید، باز زاویه ها زیادتر میشه، 10 زلی، 100 زلی، اینا وقتی که 100 میلیارد زلی شد دیگه اصلا هیچ زلی چیز نیست دیگه، اصلا زلی نمونه دیگه، که دایره که سیمتری محض. دایره چند تا محور مختصات داره؟ محور تقارن داره، مربع دو تا محور تقارن، سه تا محور تقارن، اون چهار تا محور تقارن داره، هر مربعی چهار تا محور تقارن داره، یکی از این ور از اون ور، قریب دو تا چیز مستطیل کمتر داره، برای اینکه فقط از به صورت عمودی داره، از اون ور رو هم قرار نمیگیره محور تقارن، البته به یه معنی دیگری باز اونم تقارن داره، ولی همینطور که هرچی میریم بالاتر محور تقارن بیشتر میشه در 10 ضلعی، در 100 ضلعی، تا میرسه به دایره. دایره محور تقارنش چند تاست؟ بی نهایت. خیلی چیزا هست که حیرت انگیزه که وقتی یه چیزی خورده هاش آدم هست خیلی ناراحت از چیزی که خورده میاره، چیزی که خورده میاره آدم خوشش نمیاره، مثلا عدد 13 یکی از دلایلی که میگم 13 عددی که هیچ حسابی کتاب نداره، نه چیزی میخوره نه چیزی، هیچ سازگار نیست خلاصه با بقیه. عدد فرض کنید 20 رو شما وقتی بخشش 6 میکنی ناراحتین، میگیم مثلا میشه 3 6 تا 18 تا باز 2 تا میاد، باز مثلا 3 6 تا 18 تا باز 2 تا زیاد، باز 3 6 تا 18 تا همینش میری جلوتر، بازم هم تو 3 3 3 3 میره. بعضی ها که حالا باز این خوبه 3 3 3 آدم میتونه 3 بذاره تا بینایه، 3 3 3 هم نیست، میگن آقا قطر دایره رو تقسیم کن بر محیط دایره، تقسیم کن بر قطر دایره، در میاد 3 عدد 3 14 بعد 16 بعد 17 بعد 23 بعد 194، همطور میره، هیچ تکرار هم نمیشه، بی نهایت میره جلو. این بی نهایت خورد، اون وقت یه فرمول خیلی عجیبی داریم به نام یولر معروفه، خیلی میشناسن همه رازیدان ها، که ای به توان آی پی به اضافه 1 مثل 0، این خیلی عجیبه، برای اینکه ای یعنی عدد نپیریان که یه عدد نامعقول ایرشناله که تا بین عدد ادامه داره، اینو برسونی به توان پی که پی هم باز یه عددیست که بین عدد خورده داره، به توان این برسونی، بعد ضرب در آیم بکنی، یعنی اون پی ضرب در پی زیر رادیکال منهایی هم منها هم بذارین که اصلا موهومی میشه، رادیکال منهای یک ضرب در اون بکنی، تمام این خورده ها صاف و صوف میشه، میشه مصیص با صفر به اضافه یک مصیص با صفر. اینقدر دم لذت میبره از این سادگی و این سیمپلیسیتی که چجوری شد که این همه خورده ها تبدیل به یک شد دو مرتبه. یه درس بزرگی درش هست که در عرفان هم همین حادثه رخ میده، اونی که واحد یگانه است و احد و هیچ جهت کثرت، جهت کثرت اعتباری، جهت کثرت نمیدونم جنس و فرض، هیچ نوع جهت کثرتی نداره، میگن وحدت حقه حقیقیه به اصطلاح فلسفه، یعنی وحدتی که هیچ جای کثرتی نداره. برای اینکه حالا فرض کنید یه دونه میز یه میزه، ولی بالاخره از چوب ساخته شده، درسته که یکیه، یکش و جنبه اعتباری داره، وگرنه یک نیست. از نظر صورت هم باید یکی، میگن آقا صورت میز داره، جهت وحدت اشیا صورتشونه، این قالی هزاران گره است، ولی الان بهش میگن یک قالی خریدیم، نمیگن ما 150 میلیون گره خریدیم، میگن یه دونه قالی خریدیم. اون یک از کجا میاد؟ یک از این انسجام و پیوستگی که اینها دیگه با هم دیگه دارن، و از اونجا ما اون یک رو اخذ میکنیم، ولی بازم یکی واقعی نیست. یکی واقعی اونیست که هیچ این گره هارم نداره و دهت بسیط ماهیت هم نداره. حالا این برفرض که اگر جهت سادش هم بکنی و بسیطش بکنیم، بالاخره وجود داره، ماهیت داره، وجود و ماهیت هم تکثره. مثلا میگم پرتقال چیه؟ فرض کنیم پرتقال چیز ساده بسیط باشه، هیچ قابل جز هم نداشته باشه، مثل نقطه، ولی باز ماهیت داره، برای اینکه یک هستی داره، یک چیستی داره. میگن این چیست؟ چیستی یه چیزشه، هستی یه چیز دیگه است. ولی خداوند اونچنان که در قرآن هم اشاره شده، فلسفه شرق و غرب از پیش از اسلام و بعد از اسلام همه گفتن و در قرآن به نهایت زیبایی این بیان شده، این است که او اسنسش یعنی ماهیتش یا کویدیتی این برابر با وجودش، یعنی وجودش یه چیزی نیست، ماهیتش یه چیز دیگه. مثلا میگن طاووس چیه؟ طاووس هست یا نیست؟ اولا میگن هست، بعد میگن خب چیه؟ چیستیش اون طاووس بودنش غیر از هستیشه، هستیش مشترکه با اون کبوتر و با اون درخت و با اون زمین، مشترکه با اونا، ولی طاووس بودنش مال خودشه. بنابراین ما هر چیزی رو دست بزنین روش یه ماهیتی داره، یه وجودی داره، و بنابراین اون باز تقسیم میشه، یه تقسیم میشه، ولی اون این تقسیم نداره، یعنی وجود محض، ماهیت هم نداره. اگه بگن چیست و بگن هست، در جواب چیستیش همه هستیش جواب میده، ولی بقیه چیزا رو ما نمیتونیم. میگن آقا کتاب چیست؟ بگن هست. دیوانه شده آدرس دارالمجانین بهت میدن. اگه بگیم میخواد کتاب چیست؟ بگه هست. یا آقا من از هستیش نمیپرسم، از چیستیش میپرسم، باز میگه هست، باز میگه هست. این میبرش دارالمجانین. چرا؟ برای اینکه کتاب هستیش عین ماهیتش، عین وجودش نیست، وجودش عین ماهیتش نیست. و ولی اون کسی که وجودش عین ماهیتشه میتونه همه جا باشه، میتونه اینما تولو فسم وجه الله باشه، هر کجا روتونو بکنین چهره خدا اونجا باشه، اون میتونه هوا معکم اینما کندم. طاووس نمیتونه با شما باشه، برای اینکه طاووس طاووسیه، یه مرتبه‌ای داره که نمیتونه با من باشه، با اون باشه، با اون باشه، با اون باشه، نمیتونه باشه. اما اون میتونه با همتون باشه، با هوا معکم اینما کنتم، اون با شما هر کجا که شما باشین. و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول اوست، آخر اوست، ظاهر اوست، باطن اوست. و اون یک که هیچ جهت کثرتی نداره، اون وقتی که متجلی میشه و خلق میکنه، خلق تجلی او هستن، وقتی خلق میکنه این وحدتش رو با خودش میاره، این وحدتی که با خودش میاره بهش میگن هارمونی، بهش میگن عدالت، بهش میگن بالانس، بهش میگن تناسب، بهش میگن تقارن، اسمای گوناگون برش میذارن، آکورد، کنکورد زبان انگلیسی، پروپورشن، بالانس، سیمتری، ایکوالیتی، ایکویتی، ایکویتی هم به معنی عدالت، هم به معنی برابری هم هست. بنابراین اون یک وقتی که ظاهر میشه در کثیر و هر چیزی از این کثیر در جای خودش قرار میگیره نسبت به اون یک، این میشه عدالت. و من در جامعه اگر که اون یک باشه عدالت میتونه باشه، اگه نباشه عدالت نمیشه. اگر اون یک رو شما بردارین از وسط، که اون خدایی در کار نیست، آقا انسان یه موجودیست بر خودش مستقل هست، حالا از کجا در اومده معلوم نیست، از اعقابش هم پروتوزا بوده، قبلش هم هرچه باید که مواد شیمی مواد عالی بوده، قبل ترش هم تو میرسه تا برسه به هیدروژن، ساده ترین چیز بوده، از اونم ساده ترینی که اجزای اتمیش نیام این بوده، این بوده دیگه و هیچ خبری دیگه هم نیست. عدالت یعنی چی؟ جا نداره، هر چیزی جایی نداره به نسبت به چی؟ وقتی محور مختصات شما ندارین به چی میخواین نسبت به چی میخواین بسنجین؟ محور تقارن ندارین، خدا رو که برداری محور تقارن رو از بین میره. بنابراین عدالت معنی نداره دیگه. در دنیایی که خدایی اعتقاد نداشته باشن بهش، هیچ عدالتی اصلا متصور نیست. برای اینکه عدالت سنجیدن مکانها و جاها به نسبت اون یگانه است که این کل بایستی که تجلی او باشه. این قالی اگر الان یگانه شده، برای اینکه تمام اجزایش به هم به یک نسبت خاصی قرار گرفتن، رجها همینطور، از اون طرف پودها همینطور، تارها همینطور، رنگها همینطور. و ما اگر یه جامعه‌ای که هزاران نفر و میلیون‌ها نفر دارن درش کار میکنن، دیگری به قول شکسپیر نباشه، take but degree away. این قطعه رو حالا من ممکنه به زبان انگلیسی هم برای عزیزانی که بعداً ممکنه به زبان انگلیسی توضیح بدم در این باره بخونم، ولی الان برای دوستان هم زبان فارسی مونم من میخونم شعر شکسپیر رو که take but degree away. این دیگری رو برش دارد این وسط و این تناسبات رو و اون یعنی وحدت رو، یعنی جوانمردی رو، یعنی انسانیت رو، یعنی عدالت رو، یعنی دوستی رو، یعنی صلح رو، اینو بردار از این وسط. اون وقت untune that string، این سیم رو، سیم وحدت، سیم عدالت، اینو از کوک بنداز، از کوک بنداز. اون وقت hark what discord follow، گوش بده ببین چه سر صداهای ناهنجاری دنبالش میاد. در این حالت everything meet in oppugnancy، in mere oppugnancy، تمام چیزا شروع جنگ شروع میشه اصلا میشه. یعنی تمام موجودات با هم برخوردشون، ملاقاتشون در oppugnancy، در جنگ و تضاد قرار میگیره. و and everything includes itself in power، هر موجودی فکر میکنه که من به قدرت باید برسم، عدالت خبر نیست، من باید زورم زیادتر بشه، اینو بردارم، اونو بردارم، برم سر جایی میشنم، سر جایی اون بشنم، جایی این جایی وجود نداره، هر جایی من اشغال کردم اونجا من گرفتم. بنابراین everything includes itself in power، power into will، power هم خودش رو میرسونه به اراده، power قدرت هم کسب کنه، قدرت تبدیل میشه به اراده، will into appetite، will هم تبدیل میشه به یک اشتها و حرص سیری ناپذیر. and appetite is a universal wolf، appetite هم یک گرگ جهانی که thus doubly seconded by power and will، که مورد حمایت power و will هم قرار گرفته، اون وقت must perforce make a universal prey، این جهان رو خواهد خورد، جهان رو خواهد خورد، خواهد بلید. and last eats of itself، بعد هم خودش هم میخورد. یعنی اگر که شما اون عدالت رو بردارین، عدالت هم یعنی اون جهت وحدت این عالم و دیگری و تناسباتی که در عالم هست اینا رو برداریم، اون وقت یه همچه بلای سر بشریت میاد که میاد. تمام کسانی که راجع به Decline of the West کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، امیل زولا، یکی از پروفسورهای معاصر فرانسوی که در یک کنگره یه مقاله بسیار بدی نوشته بود، The Uses of Imagination and Decline of the West، اسم مقالهش هست که استفاده از ایمجینیشن یعنی قوه خیال و سقوط غرب. این مقاله رو من توصیه میکنم سرچ بکنن دوستان، یه جای گیر بیارن بخونن، که حاصل حرف همینه که ما اگر که اون جهت وحدت رو از دست بدیم، اون ایمجینیشن که جهت خلاقه وجود ما و ارتباط ما با عالم برتر هست، اینو از دست بدیم و سپریچوالیتی در میان نباشه، کانشسنس رو اعتقاد بهش نداشته باشیم و معتقد بشیم به اینتلیجنس، به AI artificial intelligence، که عالم چیزی غیر از یک هوش مصنوعی نیست و کانشسنسی وجود نداره، کسی وجود نداره، there is no not anybody in the world، کسی در عالم نیست. ببین اگه بخوایم جایگاه صلح و عدالت رو در اسلام پیدا بکنیم، هم صلح و هم عدالت تقریبا نهایتا به یه معنی برمیگردن، چون عدالت که باشه به قول حافظ ساقی به جام عدل بده، باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. یعنی وقتی عدالت کردی، وقتی عدالت کردی جهان پر از بلا نمیشه، غیرت میکنه گداها، نیاز گدای نیازمند، این به نیازش نرسه، دو به نیازش نرسه، عدالت هم نکردی که حق هر کسی رو ادا بکنی، کار این جنگ طبیعتا رخ میده. عامل جنگ رو باید از بین برد، عامل جنگ عبارت از همین بی‌عدالتی. اون داستانی که بعد نیست حالا اینجا برای دوستان تکرار بکنیم که ضمناً نشون بده همطور که شکسپیر سرنوشت عالم رو در اون زمان چقدر خوب بیان کرده و بهتر از همه اینایی که کتاب چیز نوشتن، کتابای مفصل نوشتن، در همین قطعه که براتون خوندم گفته که چه حادثه‌ای رخ میده اگر اینو برداریم. و الان حالا شپنگلر و تی اس الیوت و دیگران دارن نشون میدن که چگونه این دیگری که این میگه تیک با دیگری وی، چگونه این دیگری از بین رفته و چجوری داره از بین میره و غیر قابل جبران هم هست، بنابراین سقوط میکنه، حتما سقوط میکنه. سقوط یعنی چی؟ یعنی از بین رفتن همه نظام ها، همه عدالت ها، همه برابری ها، همه تساوی ها، همه از بین میره، همه در هم ریخته میشه و یک ملانژه، یک کیوس، یک آشفتگی نخستین برمیگرده، همه چیز به اون آشفتگی نخستین. حالا این مولانا مثل این که واقعا در صحنه تاریخ اینا حضور ندارن، در صحنه بدون تاریخ حضور دارن، یعنی وقتی حرف میزنن ورای زمان و مکانه. که آتشی افتاد در عهد عمر، از این آتش سوزی ها زیاد میشه در دنیا، آتشی افتاد در عهد عمر، همچه چوب خشک میخورد و حجر، یعنی سنگو میبلی، آتش هایی داریم که سنگو ذوب میکنه، همچه چوب خشک میخورد و حجر، درس گرفتن در بنا و خانه ها، تازدن در پر مرغ و لانه ها. مردم شروع کردن آب پاشیدن، دیدن نه آب پایده نداره، آب که میزنن هی زیادتر میشه آتش، و آمدن پیش عمر که آتش ما می نمیرد هیچ عذاب. خلق آمد جانب عمر شتاب، کاتش ما می نمیرد هیچ عذاب. گفت این آتش ز آیات خداست، شعله ای از آتش ظلم شماست، آب بگذارید و نان قسمت کنید. این با آب خاموش میشه، با نون قسمت خاموش میشه این آتش. الان هم آتش جنگی که در دنیا هست با نون خاموش میشه، با آب خاموش نمیشه، یعنی با عدالت خاموش میشه. و اگر این همه تأکید شده، اینقدر مسئله عدالت اهمیت داره در قرآن، که اصلا هدف نهایی ارسال رسول رو استقرار عدالت و قسط قرار داده، که انا ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولانمونو با بینات روشن با دلایل کافی فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط. حالا اینم خیلی لطیف داستان، و اونی که نگفته که تا وادار کنن مردمان را که اقامه قسط کنن، میگه من با آیات بینات براتون روشن کردم، اجبارتون نمی کنن، یا آفره، یک عرضه است، یک پیشنهاده، من ادله روشن، وگرنه احتیاج نبود آیات بینات بیاره، اگه میخواست که تعمیل بکنه میذار تو سر همه، میگه که و زل و اعناق هم خازید لو خازه این و انزل نا من از سماع آیتن، اگر میخواستیم یه آیه میفرستیم که همه گردن بزن، نگفته اینه، چون مشیتش بر اینه که انسانها دریابند و بگیرن. انا ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولان میفرستادیم عبدالله شاه گفتیم که عزیز من با زبان خوش گفتم که این اگه این کار بکنی بهتر از اون از صلح و خیرون صلح بهتره از اینکه جنگ و نزاع بکنی. انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما رو شعبه شعبه کردیم، اقوام ملل گوناگون. چقدرم خوبه که اینقدر متنوع، اگه نبود آدم از تکرار و مکررات خفه میشد. چقدر خوبه مثلا زبان فارسی اصفهانی یکی صحبت میکنه، یکی رشتی صحبت میکنه، یکی میگه شما آقا جان خودتان بفهمین چی میگین، یکی میگه آقا ما اصفهان در اصفهان یه ترازو بودش، شروع میکنه هر کسی با یه لهجه صحبت میکنه. این خیلی خوب لطف داره، یکی انگلیسی حرف میزنه، یکی فرانسوی صحبت میکنه، یکی عقاید گوناگون داره، یکی یه جور دیگه. تمام اینا خوبه، اینا لطائف عالم هستی، معنیش اینه که شما دعوا بکنید که میتونه دلهاتون با هم یکی باشه، سراتون با هم فرق میکنه، زبوناتون با هم فرق میکنه، دل که با هم فرق نمیکنه. دل ما مظهر آیات خداست. اگر که گفت که پس زبان همدلی خود دیگر است، ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از هم زبانی بهتر است. انا جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شعوب مختلف، قبائل مختلف قرار دادیم، ملیت های مختلف، لتعارفو که با هم آشنا بشین، که با هم دوست بشین، با هم با محبت بشین. امتیازتون هم به این نیست که شما هر کسی بیاد بخوش ادعایی بکنه، غرور پیدا بکنی که من مثلا ارتباطم با فلان، من از خاندان قریشم. خدا من همون موقع در اونجا برای این که حالا بعضی میگفتن بعضی از ملل یک کر و فری پیدا کردن، فخر میپوشن، یه ملتی که حالا کمی فقیرتر شده اینا، اونا میان اونجا و مثل که اینا آدم نیستن، برو بر بسا نه همچی کن. تو سفارتش که میری فکر میکنه که چیزی، اونجا میفرماید که عباد الرحمن، نه به خصوص اونا که عربی میدونن، از اونها انتظار نمیره، عباد الرحمن الذین لا یمشون فی الارض مرحن، عباد الرحمن اونایی هستن که در روی زمین با غرور را نمیرن. بلکه کسی غرور نداره، کسی چیزی نداره که از خودش امتیازی کسب نکرده که بخواد غرور داشته باشه. عباد الرحمن الذین لا یمشون فی الارض مرحن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر یه آدم جاهلی هم یه حرفی زد سلام میکنن بهش، در عالم صلح و دوستی هستن. گفت که آب بگذارید و نان قسمت کنید، بخل بگذارید اگر عالمانی. بعد اینها گفتن که ما همه سخی اهل کرامت بودیم، جمله گفتندش که در بگشادیم، ما سخی اهل کرامت بودیم. گفت نان در رسم عادت داده اید، به خاطر خدا ندیدیم، به خاطر اینکه بسیار مشکلات اقتصادیتون حل بشه، یا مثلا در فلان جا اسمتون بگن ما با فلان خیریه کمک کردیم، خیلی یا مالیاتتون ندیم، مثلا گفتیم من مالیات میدم ولی میدم به فلان خیریه، اینو بهش نمیگن خیریه. خیریه اینی که دلت به آدم به حال آدم بسوزه، میگه این فقیره، این نیازمنده، منم ممکنه حقش پیش من باشه، اصلا اینا باید درست تقسیم نشده که من هرچی بخوام داشته باشم یه کسی هیچی نداشته باشه، این درست نیست. جوری دیگه تقسیم بکنید، یک فکری بکنید به حال اون آدمی که این فکر رو میکنه و خدمت میکنه، اون خیلی اهل خیری است. وگرنه کسی که فکر میکنه حالا این انقدر فرقی هم نمیکنه، مثلا 100 دلار اختلاف بشه که ما اینو بدیم به خیریه یا بدیم مالیاتون بدیم، نه پس میدیم به خیریه، اسممون هم بهتر در میاد. گفت نان در رسم عادت داده ای، از برای حق داری نکشاده، بحر فخر و بحر بوش و بحر ناز، بوش هم به اون معنی نیست که یعنی خودنمایی، بحر فخر و بحر بوش و بحر ناز نی برای صدق و اخلاص و نیاز. بنابراین اگر که ما ماهیت اسلام رو بشناسیم، جوهر اسلام رو بشناسیم، رسالت اسلام رو بشناسیم از خود آیات قرآن، به هیچ روی نشانی از این که ما شروع بکنیم به نزاع و جنگ و خونریزی بر سر عقاید و اندیشه ها، فقط در مقابل ظلم گفته است که بیستید، شما نذارین ظلم بشه. حتی المقدور ان الله بالظالمین لبالمرصاد، خداوند در کمین ظالمان نشسته، شما هم همین کارو بکنید. در غیر این صورت نه دین رو تعمیل، لا اکراه فی دین، یعنی قد تبین رشد و ملاقی، دیگه اونی که باید معلوم بشه آشکار شده، دیگه اکراه نکنید، چون اکراه بکنید اکراه اصلا با جوهر دین مخالفت داره. یعنی اگر اکراه کردی که دین نیست، اصلا دین نیست که، برای اینکه اکراه کردی تو باید بپذیر آدم دین یک ابزوربشن، یعنی یک جذبه که من اینو قبول کردم، به دلم آمد نشست. در قرآن هست که ولا تقول آمنا بل قولوا اسلمنا، نگیم که ما ایمان آوردیم، میگیم ما تسلیم شدیم، چون ایمان آوردن نیست، قلبیه. بنابراین اسلام اساسش این است که انا ارسلنا رسولنا بالبینا به یقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم اقامه، نفرموده که تا اینکه مردم رو وادار به اقامه قسط بکنن، لیقومه یعنی که مردم به پا خیزند، بینه هم آوردیم برشون، تا اینکه مردم به پا خیزند به خاطر عدالت و به خاطر قسط و تعادل و به خاطر اینکه سهم هر کسی و حق هر کسی ادا بشه. من به همین مقدار بسنده میکنم و یه چند کلمه هم خطاب به بعضی از عزیزانی که ممکنه در جمع به زبان انگلیسی تکلم میکنن و با اون آشنایی دارن، من یه چند کلمه با زبان الکن خودم بگم، اگرچه که خیلی خسته شدم و نگران این هستم که آیا چقدر میتونم، البته میتونم خیلی کوتاه بکنم، یک خلاصه‌ای و زبده‌ای از اون چیزی گفتم عرض بکنم. Now I turn towards my English audience and offer them a hearty salutation or a hearty salam, as we say in Islam as well as in Iran, which is at the same time the name of God, the name of paradise, and it means health, it means security, it means peace, and it means justice. All of them are included in the word salam. So I offer the salam or the salutation of God, not my own salutation, because salutation of God is something tangible, it is not a word. It is not just some sounds. It has a sense. God salutes you by sense rather than by sound. And his salutation reveals itself in three different realms. In the realm of beauty, whatever is beautiful is the salutation of God. In the realm of ethics, whatever is moral and ethical and good is the salutation of God. And in the realm of truth, in the realm of truth, whatever knowledge and wisdom you can find in the world is a sure sign of God's salutation. And we respond to salutation of God by three different human studies, which is art is response to beauty. We are responding to the salutation of God. And in the realm of ethics, whatever goodness we do is magnanimity, piety, virtue, all of them are salutation or response to the salutation of God. And in the realm of apology, we respond by imitating the salutation of God as he has offered it in the great exhibition of the universe. Islam, the word Islam means submission. Submission to what? Submission to the will of God. Now, how can we receive this will of God? The will of God is descended to us, or comes down to us, or sent forth to us through two prophets, two different kinds of prophets. There is a prophet within, and there is a prophet without. There is a reason within, and there is a reason without. The prophets are our reason, our clarified, unambiguous, healthy reason, from without, and our reason, which includes all our sensors, which distinguish between different things, distinguish between what is injurious and what is healthy. When you are going to eat something, you smell it, you have a like and dislike. Like and dislike is very important. If you like it, it's good. If it is pleasing, it's good. When you are healthy, of course. When you are healthy, whatever is pleasurable is good, because it means that something good is going to enter your body. So when the smell, you like the smell, then it's good. You say, no, I don't like it. It doesn't smell good. So this is our reason. Reason has a wider meaning, not only in the philosophical sense of the word, which is used for arguments and demonstrating things or convincing people. It has a wider sense. It means the common sense, the sensors, all our sensors in the realm of biology and animal level. We distinguish between what is healthy and what is unhealthy. One says you shouldn't drink alcohol because it's no good. God has never banned anything which is good. There is a verse in the Quran, إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ. God has only prohibited those things which are injurious, which are no good, which are clearly bad. Everybody can understand it. It is not anything against your reason. I just tell you that you shouldn't take poison into your body. So in the realm of biology, there is a distinction by our reason. And in the realm of science and philosophy, in the intellectual level of our being, we distinguish between what is true and what is false. You can understand this is true. When I say 2 by 2 is 4, is that right? You would say yes. If A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. Is that true? Yes, it is true. It is not false. So we can understand. We can understand what is true and what is false. Of course, it has to be developed, this sense, by studies, just like natural plants which need pruning and it need training. But we have the basic idea of false and true. And in the realm of beauty, in the aesthetic realm of fine arts, we can distinguish between what is ugly and what is beautiful. And we prefer beauty to ugliness. And in the realm of ethics, which is most important, and which is at the center of our discussion about Islam, is the ethical realm, the ethical level of our being. And that is to distinguish between what is vice and what is virtue. Everybody knows down deep in his heart what is to be done, what is good to be done, and what is not good. Good is something which we expect other people to do. Good is anything that we are pleased if it is done to us. So it is not difficult to find what is good and what is bad. So what is the mission of prophets without, like Jesus Christ, like Moses and the apostles of God, Ahmad and Muhammad, what they have come for? Because we have a prophet within. Why do we need a prophet without? Because they do 3 services. They help our nature, or fitrat, or reason, or natural reason, in 3 different ways. First of all, Quran is zikr. What is zikr? It is repeatedly mentioned in the Quran that Quran is just zikr. Zikrun wa Quranun mubin. In huwa illa zikrun lil alamin. This Quran is nothing but a remembrance, a reminding, something you have forgotten. What is it that we have forgotten? Because we have forgotten that we have had a covenant with God. in the day of Alas, according to a verse in the Quran, God gathered all human beings who were born and not born, because all of them were present in front of God, and said, "Am I not your Lord? Just look at me. Am I not your Lord? I am beautiful. I am good. I am true. Am I not your Lord?" And everybody said, "Yes, of course, yes." And this is called Alastu, means am I not? This is referred to in Persian literature as the wine. If you are reminded of that covenant, of the contract you have made with God, then you are beside yourself with joy. That is true intoxication. That is an intoxication which would never leave you. You will never be sober again. There is an anecdote about Churchill, I wish to repeat it here for our friends, that once Winston Churchill was in a party. He had the habit of, every now and then, he was a heavy drinker sometimes, and he was heavily drunk. So a lady approached Churchill and said, "Sir, you are drunk, very drunk, extremely drunk, disgustingly drunk." But Churchill peacefully removed his cigar and said, "Madam, you are ugly, very ugly, extremely ugly, disgustingly ugly, but I'll be sober tomorrow." "So what will you do?" "I'll be sober tomorrow, because my being drunk is no problem." So there is a drunkenness when you are sober tomorrow. But in Persian tavern, in the tavern of Persian literature, we have a wine which if you drink, you will never be sober again. That is the wine of remembrance. So Quran is just a remembrance. He has come to remind you, where are you going? Come to me. That's all. That's all the message of the Quran. And that is one name of the Quran. The other name, that's the first service. That is the service which is given by literature, by poetry, by Sufi literature particularly, and by all good literature of the world, is a remembrance, is a reminding, because we have forgotten, we have not only lost the paradise, as Milton says, we have lost the paradise and we have forgotten about the paradise. That is worse, because if you lose the paradise, you will look for it and you will try to find it back again, to regain it. But if you just completely forget about it, you will never go after it. So somebody has to remind you. All the stories in Persian literature as well as in world literature, all great stories are the technology of this remembrance. How it would remind you of the very dear friend we have lost. And secondly, Quran is Shafa. It is called Fihi Shafa'un Linnas. It is a healing. It cures your maladies. It's a cure. It is a cure all medicine for all maladies of pride and prejudice and hatred and avarice and all other disorders our soul is suffering now. So the second is Shafa, because when you lose your health, you need a physician to bring it back to the normal situation, to the normal position you were before. And thirdly, Quran has been called Huda, Hudan wa Rahmatan lil Mu'minin. It is a guidance as well. So it is a guidance, it is a healing, it is a remembrance, most important of all. So, as Sheikh Mahmud Shabistari says, the Quran has already been written in our hearts, in everybody's heart. That's why we believe that Islam is a universal religion. It is not just a religion versus or against other religions. It is on the side of other religions. It is the religion of God, that you have to submit yourself to the will of God, and you have to be reminded of the spirituality of the Paradise Lost. So, we can sum it up that justice and peace in Islam is at the heart of all the teachings of the Quran. Actually, Quran has been sent down, or all prophets without have been sent down to establish peace in the world, peace and equity and justice in the world. So I hope that we could, by making use, proper use or application of world literature, world classical literature — I don't make basic, don't make any differentiation between Persian literature and English literature and American literature and French literature and Japanese literature — all of them are remembrance. All good literature of the world is a remembrance that you have to submit yourself to beauty, to submit yourself to what is good, and to submit yourself to what is true. And actually, the key word — I would bring it to an end, bring my short abstract to a close, by saying that the key word of all Islamic teaching is the word harmony. What is harmony? What is symmetry? What is balance? What is proportion? What is integration? What is design? What is accord? They all mean one thing, that multiplicity is united to make a unity. That is harmony. So because the source of creation is one, so his oneness is manifested in the whole world, and this oneness in the many is called harmony. If you understand how the world is harmonious, then you are a scientist. If you understand the harmonies of the world and discover them and imitate them — technology is imitation of the harmonies — that I have discovered these harmonies and I imitate these harmonies, so science and philosophy and all technology is just to understand, to discover and to imitate harmony. If you feel the harmonies and express them in a new way, that is art, that is music, that is painting, that is anything which is beautiful. And if you act and behave according to the harmonies, that is ethics, that is religion. Religion is to make yourself in full harmony with the harmonies of the world, in full accord with the harmonies of the world. So I hope that the world would tend towards harmony, and that string which Shakespeare said, don't untune that string, the string of magnanimity, the string of spirituality, the string of God. If you untune that string, then everything would be out of tune, and hark what discord would follow. Thank you.